بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری با سید دهی 96
و سلام مالا سیدنا و نبینا محمد و آل الفاهری.
الله سلام
و سلام و اللعن على اعدای مجمعین و الان الى قیام یوم الدین. مرحوم آقای حائری در مدار الاحکام یکی از ادله‌ای که برای تنجیز علم اجمالی رو بدون تمسک کرده بودن روایاتی بود که از اونها اعتبار علم اجمالی به تکلیف استفاده می شود. اولین روایتی که ایشون ذکر می کنن تعبیر می فرمند نصف ما ورد فصلات اله عرب جوانه. خب جلسه اله در مورد که این روایات رو نمی شه تمسک کرد در این بحث صحبت کردیم و بحث کلی در این مورد کردیم، ولی حالا میخوام یه مقداری روایت ببینیم اصلا یه همچی روایتی داریم نداریم، خود این بحثش چه شکلیه. در جامع احادیث باب ششم از ابواب قبله، روایتی که داریم من حالا روایتشون بخونم در بحث یه روایت محمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن عثمان بن عفان سماعه حسین بن سعید عن الحسن عن زرعه عن سماعه که در مجموع سندش معتبر. قال سألت عن الصلاة الليل والنهار اذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم. قال اجتهد رأيك وتعمد تعمد القبلة جهدك. خب اینجا در واقع دو تا مشکل وجود داره، یک مشکل مشکل وقته، یک مشکل مشکل قبله است. امام علیه السلام بنابر نقل سماعه فرمودن که خلاصه رأی خودت رو به کار بگیر و توی قصد قبله کن در نهایت تلاشی که میتوانی. خب عرض کردم این دلیل بر این نیست که اگر امام علیه السلام این امر رو نمی فرمودند تکلیف شه بود. ممکنه تکلیف به هر طرفی که محتمل مطابقه بود انسان باید نماز بخونه. در مورد وقت هم همینجور، وقت هم یه زمانی که محتمل است وقت شده باشه و این ممکنه در مقام تزییق باشه نه در مقام توسعه باشه و بگیم اگر این روایت نبود باید اینقدر نماز میخوند که یقین میکرد که رو به قبله بود در وقت نماز خونده. نه، ممکنه احتمال کافی بود من دون لزوم تحصیل زن، ولی امام علیه السلام تحصیل زن رو لازم میکنه، ازش چیزی در نمیاد.
شکل در محصل بوده ما احیاب بکردیم دیگه.
نه نه، من حیال بحث شکل در محصل اون یه مرحله بحث دیگه است. اگر بحث شکل در محصل باشه بحث شکل در محصل اصلا کلن اون باید احتیاط میکرده. از این روایت میخوایم بگیم چی رو در نمیاد. اون بحثه کلی که در بین سر جاش، بحثه کلی که سر جاش کردیم سر جاش درسته. بحث اینه که اگر اون از اون اشکالاتمون رفعیت کنیم که اینجا شکل در محصل و اینجا رو نمیشه قیاس کرد به جایی دیگه، بگیم اینجا محل براعت بوده، این روایت ازش استفاده نمیشه که اینجا عرض کنم محل براعت نیست. من ممکنه اینجا محل براعت باشه، ولی شارع مقدس در خصوص این مورد براعت رو کنار زده و براعت رو کنار زده نه چیزی دیگر. خب عرض کنم عمده اونی که آقای حائری بهشون تمسک میکنن یه روایتی هست که در کافی وارد شده. در کافی یه روایتی اول نقل میکنه محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سعید، عن ابن ابی عمیر، عن بعض اصحابنا، عن زراره قال سأل و ابا جعفر علیه السلام، عن قبلة المتحیر فقال یصلی حیث یشاء. بعد میگه و روی ایزن انهو یصلی الى اربع جوانه، روی ایزن انهو یصلی الى اربع جوانه. حالا آیا این روایت معتبر هست از جهت سندی، معتبر نیست از جهت سندی، خب نمیشه خیلی بهش اعتماد کرد. من تصور میکنم که این عبارت رو مرحوم کلینی از تفسیر قمی گرفته. خیلی وقتا ایشون عبارت های تفسیر قمی رو با تعبیر رمیه ازش یاد میکنه. قبلا هم تو بحث فقه نمونه های شعا بوده. این تعبیر توی عرض کنم تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده. تفسیر علی ابن ابراهیم یه جایی داره میگه صلات الهیره علا ثلاثت وجوه فوجه منها هو ان الرجل یکون فی مفازت ولا یعرف القبله فیصلی الى اربع جوانب. ایشون نقلیات مرحوم علی ابن ابراهیم رو روایت تلقی میکنه و از عنوان یک روایت مرسل خوش برخورد میکنه، ولی بعید نیست اصلا این بعیده که ایشون از خودش یه روایت یه همچین مضمونی که اصلا مطابق قواعد نیست رو آورده باشه، باید اعتماد روایتی باشه. ولی حالا این روایت معتبر معتبر نیست خیلی روشن نیست. خب بنابراین از جد سندی معتبر نیست. از جد دلالی هم عرض کردم که ممکنه این روایت در مقابل همون نقل دیگه باشه که اصل اولی کنه اینه که یوسلی حیثو یشا. حالا من های بحث شکل در محصر که خب اون از اون طرف قمزه این کنیم، ممکنه اصل اولی در موارد براعت باشه و شارع مقدس اینجا حتی در موارد علم اجمالی اصل اولی براعت باشه. خب در خصوص قبله شارع از این اصل رفیت کرده، اینی که در موارد علم اجمالی اگر دلیل خاصی در یک مورد وارد نشه اصل براعته یا احتیاطه، این چیز هست اینا در نمیاد. خب بله یه تعبیری هست اگر به اون تمسک میکردن بهتر از همه اینها بود، اونم این روایته محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حماد عن حریز عن زراره قال قال ابو جعفر علیه السلام یجز تحری ابدا اذا لم یعلم عین وجه القبله. کسی که نمیدونه قبله کدوم وره کفایت میکنه که تحری کنه، یعنی تلاش بکنه تا زن حاصل کنه، زن برای اون کافیه، تعبیر یوجزه میکنه که نه اصل اولی اینه که کفایت نکنه، به اصطلاح تصور این هستی کفایت نکنه، میگه نه کفایت میکنه. یوجزه تحری ابدا اذا لم یعلم عین وجه رو دم. حالا من تحری رو
زن که اصلا نمیشه
چی؟
میخوام
بگم اگه زن تحری یعنی همه زن تحری. حالا من تحری رو میخونم براتون.
جستجوی کردن
برای حصول زن نه. فلانون یتحر الامر ای یتوخاه و یقصده و تحری قصد الاولا و احق. که آدم بره بین اولا و حق چی هست، مأخوذ من الحری و هو الخلیق و توخی مثله و فی الحدیث تحروا لیلة الغد فی العشر الاواخر ای تعمدوا طلبها فیه و تحری القصد و الاجتهاد فی الطلب و العزم على تخصیص الشی به شی تخصیص الشی بالفعل و القول و منه الحدیث لا تتحروا الصلاة طلوع الشمس و غروبها
و تحرق فلان بالمکان توکسه به قلوه تعالی فعلایی که تحرق رشده های توکسه و عمدو تا تحرق های تعمده. اون تحرقی که معنا میکنن القص و الاجتهاد به طلب، انسان نهایت تلاش رو بکنه برای رسیدن به یک محصول، در نهایت تلاش ببینید به کجا، اگه به یقین رسید به یقین نشد، اگر هم نهایتاً به هر حال نظرش به یه طرف جلب شد، تحره یعنی با قصد و طلب یه طرف مظنونش زن براش حاصل شد، همون مقدار کافی هست و نه تحره معنیش اینه که تلاش کنه و یه رسیدن به واقع نه نه اگر رسید به زن رسید زن حجته،
اگر
نرسید قولش کار میکنه یا از دیگه هست نرسید
مستقر نیست
که
در مقام برای شرک مستقر نیست
اونم یه چیز دیگه همون که دیگه راحت باش دیگه همون که واسه انجام دادی
نه حالا فرض کنه این نداره حتی اونم باشه، معنیش اینه که اگر این روایت نبود باید شما احتیاط میکردید، ولی شارع مقدس گفته که اینجا احتیاط لازم نیست.
شما
باید
فحص کنید.
فحص کنید. اگر با فحص به یه جایی رسیدی کافی همین
اون رو رسیدم، شاید این جهت کافی باشه.
نه، اب نداره کافی باشه، ولی بحث سر اینه که وقتی میگه کافیه یعنی اگر این فحص رو نکرده بودیم کافی نبود. باید احتیاط می‌کردید. یوجز تحری میگه. یوجز تحری یعنی منهای این جهت، منهای تلاشی که میخواید بکنید این چیزی شکلیه. این روایت اگر میخواستن تمسک کنن به این روایت بهتر از همه اون روایت های دیگه است. به خود همین هم یه مشکلی داره، مشکلش اینه که این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در فقیه که آورده به یه شکل دیگه آورده، مثلا متفاوت نقل کرده و یه جور دیگه است. اون عبارت اینه: روا زراره و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال انه قال یجز المتحیر ابدا اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبله. اولا یویز تحری ابدا نه، یویز المتحیر ابدا اینما توجه اذا لم یعلم این وجه القبله.
و
روا زراره یویز دقیقا یویز تحری ابدا، این یویز المتحیر ابدا این عبارت
نیست.
فرداش هم یکیه روا زراره ان ابی جعفر، اینم زراره ان ابی جعفره عرض کنم خدمت شما. اینا یه اینما توجه اینجا داره اضافه، تحریش هم متحرگیره این شکلیه. و
عربای جوانه اونجا داره اینجا اینما توجه داره.
نه نه اونجا هم یویز تحری ابدا ادالم یعلم اینما شل قبله، این یویز متحیر ابدا اینما توجه ادالم یعلم و شل قبله. و احتمال زیاد این هست که این روایت با اون روایت زراران علی جعفری که اول خوندن هم یکی باشه، ان قبلت المتحیر فقال یسلی هیچوش را، نقل معنای همین باشه قبلت المتحیر. و اگر عبارت این باشه یجز المتحیر ابدا اینما توجه اذا لم یعلم این وجه این وجه القبله، ممکنه این روایت دقیقاً همون مطلبی رو میخواد بگه که ادله براءت میخوان بگن. این در واقع یک دلیل براءت خاص ممکنه باشه، دلیل براءت خاص، ادله براءت خاص. مثلا میگه در اطراف علم اجمالی احتیاط لازم نیست، یه طرف یکی از اطراف رو انسان انجام بده که مخالفت قطعیه نکرده باشه کفایت میکنه، این هم همون رو میخواد بگه. یعنی توهم نشه که در علم اجمالی باید احتیاط کرد، نه علم اجمالی احتیاط لازم نیست و در واقع شبیه همون مضمون ادله براءتی که در بعضی از اطراف ما میخوایم جاری کنیم، این ازش استفاده نمیشه که این روایت میخواد یک حکمی خلاف روایت های دیگه براءت استفاده بشه. ممکنه همون مضمون براءت رو در خصوص قبله بخواد بیان کنه،
مثلا جعل
بدلی باشه، مثلا حالا جعل بدلی، حالا اونش یه بحثی است که حالا چجوری به اصطلاح در موارد چیز اون جعل بدل مبتنی بر این هست که ما علم اجمالی رو منجز بدانیم، تنجیز عام از واقع و ظاهر. حالا ما خواهیم بگیم اصلا نیاز به جعل بدل هم نداره، جعل بدل این آیه در واقع الفاظ لسانهای هستن، خیلی تفاوت جدی نمی کنن، حالا با تعبیر جعل بدل باشه هرچی میخواد باشه، اونش خیلی مهم نیم. بنابراین این عرض کنم خدمت شما
استاد، چرا همینو تو روایت اول نگفتید؟ بگید اونم تطبیق عمومات براءته.
نه یا یه تحری، یعنی باید شما برید زن حاصل کنید،
یه فرضی از موضوع بکن. اگه
فرض نه تو اینجا فرض لازم نبود طبق قاعده، یعنی یه جایز تحری نه طبق عرض کنم اگر براءت جاری بشه براءت در شبهات موضوعی قبل از فرض جاری میشه. اون در واقع میخواد ادله براءت رو تخصیص بزنه، یک تصرفی در ادله براءت هست، این هیچ گونه تصرفی هم حتی چیزا فحص هم نمیخواد بگه، هیچ چیز از این چیزها از توش در نمیاد که عرض کنم خدمت شما. اینه که حالا این مشکل هست که ما با توجه به این تفاوتی که بین نقل فقیه و نقل زراره وجود داره که علی القاعده این دو تا نقل یکی هستن، این رو شما ملاحظه بفرمایید، این تمرین باشه برای پنجشنبه دوستان، در مورد این روایت ها چیکار کردن آقایون در مورد این روایت ها؟ یعنی نه نحوه بحثاشون، نه بحث نهایتا چی؟
نوعی که کاری نمی کنه، شما آلوها کار
نه گاه گاهی تو کلمات اصلا این که این دو تا یکی هستن چیز هستن، نه هستش الاولای فرمان شدشون، مثلا از کسانی که خب به هر حال معمولا حرف داره، من هم اگه سی اوله، از کسایی که تو چیز حدیثی خیلی حرف داره، حالا آدم بپسنده یا نپسنده یه بحث دیگه است، اون یه مرحله، ولی تو امور حدیثیشون دقت میکنه، مطالب جدیدی رو مطرح میکنه و مطالبی که احیانا خیلی هم قابل استفاده است. بنابراین به نظر میرسه که به این روایتی که در این قسمت هست نمیشه چیزی از توش در بیاد. یه نکته فراموش کردم در اون بحث دو صله الی اربع جوانب بگم، اون اینه که در بهار اون عبارت تفسیر علی ابن ابراهیم رو از کتاب علل محمد ابن علی ابن ابراهیم هم نقل کرده، پسر علی ابن ابراهیم کتاب العلل داره که متاسفانه این کتاب در نمیشدن در دسخه داشته باشه، ولی مرحوم مجلسی تو بهار ازش زیاد نقل میکنه و این هم رو آورده. علی القاعده محمد ابن علی ابن ابراهیم هم از پدرش علی ابن ابراهیم این مطلب رو آورده. الان اگر خود کتاب العلل محمد ابن علی ابن ابراهیم در اختیار بود، ممکن بود ما بفهمیم که ایشون منقولاتی رو که تو این کتاب هست روایت میدونه روایت نمیدونه، امثال اینا، مقدمه کتاب، امثال اینا در اختیار بود، یکمی شاید بحث پخته تر و روشن‌تر،
چون پدرش هم بود قرینیتش،
یعنی به هر حال ببینید چیکار کرده حالا اون رو علیه تقدیر. نه در مورد این که علی ابن ابراهیمی رو باید علی القاعده به روایت از روایت اسم مستندش باشه خیلی احتمالش قویه، خیلی مستبده اربع جوانب رو همینجوری خودش از خودش در برده شده، طبق قاعده نیست. اگه چیزی بود که از یه قاعده چیزی اگر میگفت یوسلی حیث و یشا، این ازش درمیم نمیومد حتما روایته، ممکنه یه سلی حکسو یشا رو رو عدله عامه برات قائل بود، یا یوسل حتی یوسلی حکسو یزون بگیم که این مثلا چون استعداد فقیر امثال اینها مرحومه، از کنم خدمت شما در بحث قبله و در بحث وقت جزء مسلمات هست که زن حجته. حتی مرحوم سید مرتضی که زن رو در احکام حجت نمیدونه، خبر واحد رو در احکام حجت نمیدونه و اینها، اونجا ایشون میگه که نگید که به اصطلاح خبر واحد یا زن، ایشون میگه امکان حجیت زن وجود داره، کمان که بل اجماع در بحث وقت و قبله زن حجته. بحث در اینه که در مورد احکام دلیل نداریم بر حجیت زن، ولی اگه شارع مقدس در مورد اینها دلیل میگرد، اینا مثل وقت قبله نیست. وقت قبله رو به عنوان یه امری که مسلمه که در زن حجته تو ذریعه مطرح میکنه.
وقت قبله یعنی حجت زن ندارش؟
بله بله، یعنی
از کنم
ظاهرن نه، ظاهرن نکته ای که میخوام بگم در ظرف انسداده، خود اونم میگه به خاطر اینکه امکان تحصیل علم نیست. اینه که در زمانهایی که امکان تحصیل علم باشه و بعد از اینکه انسان فرض بکنه به زن برسه، خب اون کافیه.
صبر کنه به
علم نه نه لازم نیست صبر کنه، چون یه سری مسائل اول وقت رو نمیدونه. اگر حالا بعضی مراحلش رو که چیز هستن باید صبر بکنه.
یعنی اگه به
صبر بکنه، به صبر میتونی یقین بکنه. خب تو روایت هم داره میگه شرکزی صبر کنی یقین بکنه،
یعنی صبر هم باز انسداد داره، اون وقت هم به علم نمیره.
نه گاهی اوقات هم دوران هم بین حالتهای مختلفه، معلوم نیست این وقتی که چیز هست از وقت داره خارج میشه. و زندانی که مثلا در زندان هست، همون مثالی که همون روایت هست، شمس و قمر رو هیچی رو نمیدونه وضعیت اون صورت ها. ولی یه چیزی تو روایتی هست، روایت جالب، میگه که اگر شک کردید نافله بخونید ولی نماز واجب رو به تأخیر بندازید. ظاهرا جایی که ظن به دخول وقت یا شک در دخول وقت هست، نافله مجازه. حالا یا البته در بعضی نماز صبح اینا هستن، نماز صبح نافلش وقتش نزدیک های طول فجر هم داخل وقت داخل شده، وقت واقعیش ظاهره روایاتش این هست که اون موقع است. که در نتیجه جایی که آدم شک میکنه که وقت داخل شده یا داخل نشده، نسبت به وقت نافله قطعا کنه داخل شده. امثال اینا به طور متعارف. خب اینه که این روایت رو به نظر میرسه که ما نتونیم در موردش. مشکل
چی بود؟
چی؟
سندی؟
سندی نشو هم دیگه. حالا من زراره و محمد ابن مسلم رو، این زراره رو عرض کنم. یه نکته اینجا من عرض بکنم. الان یادم رفته سند شیخ صدوق به زراره چه شکلیه و سندش به محمد ابن مسلم. این رو حالا الان رفقا فقیه رو اول توجه شما به بایات مورد تقدیر ها این چیز نشه. حالا ولو در قالبی مزاح بتون بگرد.
حالا پوف کرد
چیش داریم چیش داریم انجام گفت چیش
بقیه
یه جد چهار روز کن حالا بزن باز نه این مشکل هم باز کن میشه باز کن باز کن حالا باز کن اون بعد
توی یه چیز
نه نه یه بزن یه سوز کن باز کن حالا این باز کن میشه فرق میسید اما فرق دیگه
خب درست زراره ما کان فیان زراره که نهیه فقط ایتون عبی من عبدالله ابن جعفر امیری ام محمد ابن سنوید بل حسن ابن زریف علی ابن ایسا علی ابن اسماعیل ابن ایسا کل هم ان حماد ابن ایسا ان حریر ام زراره
خب دیگه حالا علی ابن اسماعیل ابن عیسا هم کسی توصیق نکنه، علی ابن اسماعیل ابن عیسا معطوف به یه عده دیگه هستن. کی بود؟ حسن ابن ظریف، محمد ابن عیسا. خب سوال هستن دو. حالا یه بار سنده بخون چیز عبدالله ابن جعفر الهمیری،
محمد ابن عیسا نوید و حسن ابن ظریف
و علی ابن اسماعیل ابن عیسا. خب این ستا معطوف به هم هستن، اینا جزو مشایخ محمد ابن عیسا هستند. و البته الان یه آره دیگه جزو مشایخ همیری هستن. آره همیری از اینا زیاد نقل میکنه. الان من اینکه تعدد راویایی که در یه طبقه هست معمولا اینا اطمینان بخش هست، توش محمد ابن عیسا ابن عبید هست که علت تحقیق سقف، حسن ابن ظریف هم که سقف بدون تحقیق، البته علی ابن اسماعیل ابن عیسا رو هم ما سقه میدانیم به خاطر روایت بزرگان از او و همچنین روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری و عدم استثناء از رجال نواید و نکمه. بنابراین این سند معتبر بحث درش نیست. خب روایت محمد ابن مسلم،
فقط روایت اون علی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه عن جده احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه محمد ابن خالد عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم.
علی ابن
احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی
عبدالله عن ابیه عن جده بعد جده
ابیه محمد ابن خالد عن علا ابن رزی.
عن علا ابن رزی. اینا توی این سند اولین نفرش علی ابن احمد ابن عبدالله، خب توصیف صریح نداره ولی از دو راه میشه این رو توصیف کرد، یعنی اعتبار روایتش رو اثبات کرد، یکی اکثار رو. این دو راه علل بدله در واقع به یه معنا، اینی که اکثار روایت شیخ صدوق از علی ابن احمد نشانگره به ساقت این علی ابن احمد هست. یه راه دیگه ای که ممکنه شخصی بگه که این علی ابن احمد در تاریخ به روایت‌های برقی قرار داره خودش و تاریخ تشریفاتیه. خب اگر تاریخ تشریفاتی هم باشه که دیگه نیاز به بررسی سندیش نیست. یعنی اگر تاریخ تشریفاتی باشه که هیچی، اگه تشریفاتی نباشه شیخ صدوق به اعتماد او این تاریخ رو ذکر کرده باشه نشانگر توصیق اونه. البته من تصورم این هست که حتی در طرق تشریفاتی هم نمی رفتن پیش یک افراد غیر ثقه بخوان ازش ندارد. نه یعنی در واقع
چیزهای یه بچهی
به هر حال کسانی برن اجازه بگیرن از یه نفری که مجبور الحال باشه، اجازه بگیرن از یه نفری که ضعیف باشه، حتی در کتب معروف هم این کارا نمی کردن، به خصوص در جاهایی که اون شخص خیلی طریقش آل سند نیست، گاهی اوقات علوم سند باشه، به خاطر اینکه بخواستن علو و سند رو درک کنن ممکن از یه مجبول الحالی هم نقل کنن، این کم واسطه بودن. ولی این علی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله از احمد ابن ابی عبدالله بقیه با دو واسطه نقل میکنن. تمام سندهای متعارف شیخ صدوق از احمد ابن ابی عبدالله دو واسطه ای از پدرش از سعد ابن عبدالله از احمد ابن ابی عبدالله، پدرش از محمد ابن حسن صفار از سعد ابن عبدالله و صفار از احمد ابن ابی عبدالله، یعنی تمام طریقهای معروف و شناخته شده شیخ صدوق از احمد ابن ابی عبدالله دو واسطه ایه. یه طریق هیچ نکته ویژه ای نداره این طریق که بگیم به خاطر اون نکته ویژه ایشون این طریق رو انتخاب کرده با وجود که این طریق رو نمیشناخته و همسایی. اینا عرض میکنم من خودم شخصا به نظرم این دوتا طریق دو طریق جدا هست و هر دوش درسته، یعنی هم تشریفاتی هست و با وجود تشریفاتی بودن هم اون مشایخ ثواب هستن. خب این یه نکته. احمد ابن نفر بعدیش احمد ابن عبداللهه. این احمد ابن عبدالله که نوه پسری برقی هست جزو مشایخ کلینیه. کلینی از دو تا نوه احمد برقی روایت برقی رو نقل میکنه. در عده کلینی و احمد ابن ابی عبدالله برقی دو تا از نواده های احمد قرار داره، یه نوه پسری یه نوه دختری. البته تو عبارتی که علامه هلی نقل کرده و در نسخ موجود خلاصه یه تعریف تحریف رخ داده، اونجا میگه و ما کانه مرحوم شیخ مرحوم علامه هلی در خلاصه یک تو خاتمش سه نفر رو که کلینی به تعریف عده از اونها نقل میکنه این عده ها رو معرفی میکنه. عده من اصحاب و احمد محمد بن عیسی، عده من اصحاب و احمد محمد بن خالد و عده من اصحاب و سهل بن زیاد. این سه بزرگوار رو ادعاشون رو معرفی میکنه. در عده احمد بن محمد بن خالد، حالا شما چیز دارید خلاصه یه تو هر برنامه جامع الاحادیث یا چیز باشه
خلاصه فایده سوم
بیا عرض کنم خدمت شما.
خلاصه
یه نظر خاصی داشته چی؟ تعریف کرده خب افراد دیگه معروفی هستن که افراد زیادی کتاب های اونها رو نقل میکردن، اینا کتاب مشهوری هستن که طرقی که نسبت به اونها هست کاملا تشریفاتی هست، هیچ چیز خاصی در موردش نیست. کلمه عزینه رو بزنید.
غیر از سند دیگه چه اهدافی بود واسه این فکر تاریخ مثلا؟
این که شخصی قدر نباشه و چیز باشه. حالا من خودم علوه سند هم به نظرم اینجور نبوده که حتی علوه سند برن هر کسی چیز بکنن، ولی حالا تو علوه سند یه انگل بقول حاجه ها مناقشه داشتن در علوه سند، جایی که حالا عبارت رو نداره من بعد بخونم. اینه دیگه که قال الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الكافي في اخبار كثيره عده من اصحابنا احمد محمد بن عيسى قال والمراد بقول عده من اصحابنا عده احمد محمد بن عيسى رو معروف کرده ذکر کرده. بعد میگه قال و كل ما ذكرته في كتابي المشار الى يعني كافي عده من اصحابنا احمد بن محمد بن خالد البرقي فهم علی ابن ابراهیم و علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عزینه و احمد ابن عبدالله ابن امیه و علی ابن الحسن. اینا تو این عبارت چند تا تصفیف رخ داده. علی ابن ابراهیم که خب هیچ، علی ابن محمد ابن عبدالله ظاهرا علی ابن محمد ابن عبدالله ابن و ابنته. این علی ابن محمد ابن عبدالله نوه دختری برقیه، ابن و ابنته. این محمد ابن عبداللهی که پدر این علی ابن محمد ابن عبدالله داماد برقیه، محمد ابن ابوالقاسم ماجیلویه داماد برقیه، این علی ابن محمد ابن عبدالله هست که همون علی ابن محمد ابن بندار هم گاهی وقت ازش یاد میشه، نوه دختری برقیه. ابن و ابنته، ابنته شده عزینه. احمد ابن عبدالله ابن امیه، ابن و ابنه. در واقع این که به این تعبیر خواسته ذکر بکنه، خواسته این دوتا نوه رو از همدیگه جدا کنه، میگه یکیشون نوه دختریه ابن و ابنته هست، یکیشون نوه پسریه ابن و ابنه احمد ابن عبدالله هست.
یکی شده
عزینه،
یکی شده
امیه. یکی شده عزینه، یکی شده امیه.
اصلا اینا چی؟
این سندهای زیادی اصلا این که در طریق به احمد ابن ابی عبدالله هست باید کسی باشه که تو روایت زیادی واقع شده باشه. تو روایت های زیاد برقی دو نفر واقعا، یکی نوی دختریش یکی نوی پسریش.
چرا باید زیاد واقع شده باشه؟
چون طریق کتاب هستن.
چون غالب اینها روایت کتاب رو این از طریق اینها نقل میکنه، امثال اینها. عرض کنم خدمت شما یه نکته ای رو اینجا تو پرانتز بگم در مورد کتاب رجال برقی. یه بحثی هست که این رجال برقی مال کیه. خب یه معروف این هست که مال احمد بن ابی عبدالله برقی است و اینها. صاحب قاموس الرجال اشکالاتی مطرح میکنه، میگه کسانی تو این رجال واقع هستند که رجال برقی هستند که طبقه نمیخوره که احمد بن ابی عبدالله از اونها رو ذکر بکنه، کسایی که یه مقدار متأخر هستن، معاصر احمد بن ابی عبدالله هستند و امثال اینها و تناسب نداره اونها رو ذکر کرده باشه. و بعد ایشون استظهاراتی میکنه که این کی است. یه مقداری هم در تعبیرات صاحب قاموس الرجال اینجا اشتباهات عبارتی داره بین استاد شیخ صدوق و استاد کلینی قاطی کرد. اینو مراجعه کنید، دو تا نوه شیخ صدوق، نوه احمد برقی که احمد ابن عبدالله باشه استاد کلینیه، نتیجه احمد ابن ابی عبدالله که علی باشه که همینه که تو سند ما هست استاد شیخ صدوقه. اونو مراجعه کنید تو اونجا یه مقداری صاحب قاموس الرجال دوتا رو اسمشو با هم قاطی کرده. حالا ایشون میگه که مثلا اینجا طبقهش میخوره که توضیح هم چون یه مقدار قاطی کرده نمیدونم ایشون مرادش این بوده که استاد شیخ کلینی باید اینجا باشه یا استاد شیخ صدوق، کدومش رو بخواسته بیان کنه. من به نظرم رسیده بود که این کتاب رجال برقی اصلش مال برقی بوده. برقی کتاب به نام طبقات الرجال داشته و این همون طبقات الرجاله که در اصل مال برقی بوده، ولی افزوده هایی بر این کتاب به توسط نوه پسری همین احمد بن عبدالله صورت گرفته و این افزوده ها با اصل کتاب قاطی شده، با اصل کتاب قاطی شده. یکی دوتا نکته از وقت گذشته ولی من چون فرصت ندارم دیگه واردش رو دیگه بزنم، به اجمال به این مطلب اشاره کنم بد نیست. اون اینه که اولا احمد ابن عبدالله رجالی بوده و نکات رجالی از این احمد ابن عبدالله تو رساله ابی غالب زراری ازش نقل شده، ولی با تحریف احمد ابن عبدالله به احمد ابن ابی عبدالله، با تحریف که قاطی شده. چون احمد ابن ابی عبدالله برقی معروف بوده، اونم رجالی معروف بوده، مطالبی که مال احمد ابن استاد حسن ابن حمزه طبریه توی رساله ابی غالب زراری تو سندی داره که حسن ابن حمزه طبری نقل میکنه، اونجا داره حسن ابن حمزه طبری از احمد ابن ابی عبدالله البرقی، این حسن ابن حمزه از احمد ابن عبدالله البرقی نقل میکنه تو اعمال شیخ مفیدان روایتش هست. این احمد ابن عبدالله رجالی بوده و رجالی بوده که اسمش با همون برقی هم قاطی شده، خارجم اسمش با او قاطی شده و کاملا این طبقهش هم با این طبقه سازگار هست. نکته ای که میگم اصلش مال برقی جد بوده، این اضافه کرده اونه. اون محدوده که صاحب قاموس الرجال میگه کسانی واقع هستن که با احمد بن ابی عبدالله برقی سازگار نیستن، یکی دو تا فصل اخیره رجال برقی، یک دو تا فصل اخیر رجال برقی ساختارش با قبل فرق داره. رجال برقی ساختارش اینه که در اصحاب هر امامی طبقه بندی کرده، مثلا امام صادق رو که وارد میشه میگه کسانی که از اصحاب امام سجاد امام صادق رو درک کردن اینان، کسایی که از اصحاب امام باقر امام صادق رو درک کردن اینان، کسانی که نه در اصل خود امام صادق بودن اینا طبقه بندی کرده. تو باب امام هادی
و امام عسکری که این دوتا باب هست که هست، تو این دوتا باب این دیگه این ترتیبات نیست، یعنی اون نظم و ترتیبی که تو همه بابهای قبلی هست این نظم و ترتیب اینجا به هم خورده، که به نظر میرسه که یک کسی بوده فقط جمع‌آوری کرد، یعنی ساختارش با ساختین اشکال مال یه جایی هست که ساختار کتاب به هم خورده و این میرسونه که این مؤلف این نباید مؤلفه اون، اگه اون باشه هیچ مشکلی نداره، اون قصاده اول حتی بعد جاهاش رو علامه هلی هم تصریح کرده از احمد بن ابی عبدالله برقی نقل کرده، قصاده از مرحوم حضرت امیر رو تو خلاصه علامه از اون قسمت هاش رو از احمد بن ابی عبدالله برقی نقل کرده، طبقات و رجال داشته احمد بن ابی عبدالله که دقیقا با همین کتابی که بر اساس طبقه تنظیم شده سازگار هست و اینها. میگه من تصورم در مورد کتاب رجال برقی اینه که رجال برقی کتاب رجال برقی در اصل، ولی من از من یه مقاله تیکه‌ای از دانشنامه جهان اسلام بعضی از دوستان خلاصه کرده بودن توی فکر هم نوشته بودن، من اون موقعی که اونو نوشته بودم متوجه این نکته نبودم، این مطلبی که دارم میگم تو دانشنامه جهان اسلام نیست، اون خیلی قدیمه، شاید 20 سال قبله مقاله برقی رو اونجا نوشتم، اینو بعدا متوجه شدم که این عرض کنم خدمت شما رجال برقی ظاهرا مجموع قرائنش اختزا میکنه که رجال برقی اصلش مال احمد بن ابی عبدالله برقی باشه، مکملش مال احمد بن عبدالله و شبیه همین تو بقای حسینین و الاعوام خاتون آبادی هست، بقای حسینین و الاعوام چیز روزنگاره، اصلش مال سیدعبد حسین خاتون آبادیه، یک قسمتش رو پسرش تکمیل کرده، یک قسمتش نوش تکمیل کرده، یک قسمتش همینجور وقایع روزنگار بوده، افراد دیگه نبو و نتیجه و اینا که اومدن اون چیزا رو پر کردن، اطلاعات جدیدی که بعد از مرگ مؤلف بوده اونها رو روزنگارا رو تکمیل کردن، شبیه همین در مورد همین رجال برقی هست که طبیعی هم هست که خب مرحوم جد ما تو الکلامی در مورد الکلام یا جرور کلام ایشون میگه که اگر مثلا از فرزندان من یا چیزهای من کسی حوصله داشته باشه این نمط رو ادامه بده و خیلی یه چیز کرد، یک نوع اظهار تمایل به ادامه دادن رشته چیز الکلام یا جرور کلام بوده، حالا در واقع به یه معنا جوری از دریا در یه قالب دیگه همون یه قالب دیگه خودش در اومده عرض کنم خدمت شما، قرار این هست که خیلی وقتا این چیزا هست که یه رشته ای رو که یک کسی میکشه به توجه فرزنداش نوهاش و خانوادهش ادامه پیدا میکنه، اینم کاملا طبیعیه. والا